بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. بحث از این آیه شریفه کتب علیکم القتال و هو کره لکم عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم رو بیان کردیم تا اون مقداری که ما قدرت فهم او رو داشتیم از آیه به خوبی استفاده شد که دلالت بر مشروعیت جهاد ابتدایی داره و قرائنی در آیه شریفه وجود داره در خود آیه که دلالت بر این مدعا داره و بحثش گذشت. ما قبل از این آیه اون آیات سوره انفال و سوره بقره رو مطرح کردیم که قاتلوهم حتی لا تکون فتنه و یکون الدین کله لله و بحثش رو گذروندیم. یک روایتی هم هست، این روایت رو ما اونجا اجمالا نقل کردیم اما یه نکات جدیدی در ذهنمون در این روایت هست که یه مقدار بحث فقهی و اجتهادی هم داره. من مناسب دیدم که این روایت رو مجدداً متعرض بشیم و بعد وارد بحث از آیات دیگر بشیم. روایت در کافی شریف جلد هشتم صفحه 201 هست. علی ابن ابراهیم عن ابیه ابراهیم ابن هاشم عن ابن ابی عمر که از اصحاب اجماع عن عمر ابن عزینه که عمر ابن عزینه از اصحاب و رؤوس بصریین هم نجاشی و هم دیگران او رو توصیفش کردن. عن محمد بن مسلم روایت از نظر سند بسیار روایت خوبیه، هیچ اشکال سندی نداره. قال قلت و محمد بن مسلم میگه به امام باقر علیه السلام به ابی جعفر عرض کردم که این قول خدای تبارک و تعالی و قاتلوهم حتی لا تکون فتنه و یکون الدین کله لله از این آیه از امام باقر علیه السلام سوال کردن. خب اولا باید ببینیم که سوال محمد بن مسلم چی بوده. محمد بن مسلم خودش یک فقیه بوده، محمد بن مسلم خودش کسی بوده که آشنای به لغت بوده، اینطور نبوده که بگه آقا معنای این آیه چیه، معنای ظاهری این آیه چیه. گویا در ذهن محمد بن مسلم این سوال بوده که خب یک چنین آیه‌ای بر وجود مبارک پیامبر صلوات الله و سلام علیه نازل شده. خدا به صورت امری فرموده و قاتلوهم حتی لا تکون فتنه، امر فرموده. محمد بن مسلم میخواد بگه آیا به این امر در زمان رسول خدا عمل شد یا نه، و آیا در زمان ما هم مأمور به این خطاب هستیم یا نه. این قاتلوهم آیا الان که زمان امام باقر و امام باقر و این محمد ابن مسلم هست، مسلمان های اون زمان هم مکلف به این امرن یا نه؟ و در نتیجه اون وقت سوال همینطور میاد زمانهای بعد تا میرسه به زمان ما، آیا در زمان ما هم مکلف به این خطاب هستیم یا مکلف به این خطاب نیستیم. به نظر ما محمد بن مسلم یک همچین سوالی در ذهنش بوده. هیچ از این آیه سوال کرده ان قول الله عز و جل و قاتلوهم حتی لا تکون فتنه، از این آیه سوال کرده. فقال علیه السلام، پس کردم این روایت رو قبلا ما خوندیم، اما چند نکته دقیق به نظر ما درش وجود داره که حالا جایی هم من ندیدم، خواستم مطرح بکنم در حضور شما فضلا که ببینم چی میفرمایید این نکات رو. امام باقر علیه السلام در جواب چند تا مطلب، سه تا مطلب فرمودن. یک فرمودن لم یجه تأویل و هذه الآیه بعدو، تأویل این آیه هنوز نیامده. لم یجه تأویل و هذه الآیه بعدو، این یک. حالا معنا میکنیم. بعد فرمود ان رسول الله صلی الله علیه و آله رخص لهم لحاجتهی و حاجت اصحابه، اینم دو. بعد فرمود فلو قد جاء تأویلها لم یقبل منهم، وقتی که تأویل آیه بیان دیگه از کفار کفر و شرک پذیرفته نمی شود. یقتلون حتی یوحد الله عز و جل و حتی لا یکون شرکون، اون زمان دیگه کشته میشن مگر اینکه توحید بیارن و شرکی نباشه. خب قسمت اول روایت میفرماید تأویل این آیه هنوز نیامده. تأویل فرقش با تفسیر اینه، تفسیر رو آدم میتونه معنا کنه، قاتلو امره، ظهور در وجود داره، حتی برای قایت، حتی لا تکون فتنه، فتنه به معنای شرک. حضرت میخوان بفرماین که وجود و عمل به این آیه هنوز نیامده. خوب اینو دقت کنید، خیلی اصلا بحث جهاد ابتدایی رو یک نگرش دیگری بهش میده و یک دید جدیدی و نظریه جدیدی میشه در بحث جهاد ابتدایی. بگیم حضرت میفرماید تأویل، تأویل یعنی مقام عمل، عینیت پیدا کردن. مقام عمل هنوز نیامده. یا مراد از تأویل اون تمثل واقعی، اون عمل حقیقی، کدومی که از اینها مراده؟ احتمال اول این است که بگیم آیه نازل شده ولی فقط در همین مقام انشاء و ابراز بوده. زمان عمل لم یجه تأویل هذه الآیه، یعنی هنوز زمان عمل این آیه فرا نرسیده. در نتیجه نه مسلمان های زمان رسول خدا اونطوری که باید بگیم مکلم بودن، نه حالا و نه ما تا زمان ظهور فرزند ما عجل الله تعالی فرجه الشریف. این یه احتمال که بگیم لم یجه تأویل هذه الآیه، یعنی لم یجه زمن العمل بالآیه، این یکی. دو بگیم تأویل یعنی اون عینیت واقعی این آیه، عینیت واقعی آیه یعنی به آیه تجسم عملی پیدا کنه، دیگه در روی زمین شرکی نباشه، مشرکی نباشه، کافری هم نباشه. که به نظر ما این معنای دوم احتمال قوی‌تر داره. با اول یعنی اصلا نه، اول معنیش این است که اصلا بنای عمل نبوده اون موقع، اما در معنای دوم میگیم نه، در زمان رسول خدا هم بنای عمل بوده، در زمان امام باقر هم باید عمل میکردم. تا فل جمله اون تحقق عینی و واقعیش مربوط به زمان ظهوره. یعنی اینطور نیست. طبق احتمال اول باید این آقا وجوب قتال بر مسلمان ها نیست، که حالا عرض میکنم در اون انما رخصتر اند رسول الله رخصتر اونجا روشن‌تر میشه. اما در احتمال دوم میگیم چرا وجوب داره، عملا باید میکردن، منتها از اول خدای تبارک و تعالی میدونه که این تکلیف یه تکلیفی که من جمعی الجهاد همه بهش عمل کنن نیست، نمیشه. تکلیفو کرده، عملا میخواد، اما امتثال واقعی این آیه در اون زمانه. فرقه، حالا عرض میکنم، فرق بین احتمال اول و دوم اینه، طبق احتمال اول ما میگیم مثلا این وجوب امتثال نداره، فقط مصلحت بوده در ابرازش و انشائش. طبق احتمال دوم میگیم وجوب امتثال داره، اما مثل فرض بود عقیم و صلات، یعنی چقدر مردم دارن نماز میخونن، هنوز یه بخش کمی نماز میخونن از انسانها. تجسم واقعی این آیه عرض می شود اون زمانه. حالا از این قسمت های دوم و سوم هم بگیم چون مرتبطه به همه. حالا از این بینید به اونم می رسیم اصلا کلام راسخونه، به خود کلام راسخونه در علم ما آقا من راسخون چی برم؟ نه این به وقت امام باقر از ما سنت هم صحیحه، بخواهم این راسخون اینجا چی فرموده. عرض می کنم که وقت بعد عبارت بعد عرض کردم از روایت هایی که خیلی دقت بخواد و متاسفانه ندیدیم که مثلا این نکات رو درش مطرح کرده باشه. بعد میخواند رسول خدا رخص لهم لحاجتهی و حاجت اصحابه. این لهم به کی برمیگرده؟ یعنی رخص للمسلمین، بگیم یه وجوبی رو خدا آورد به نام وجوب جهاد، اما پیامبر ترخیص داد. اون وقت بگیم شبیه همون که نماز از اول دو رکعت بوده به عنوان فرض الله، نمازهای چهار رکعتی دو رکعت و پیامبر اضافه فرمود به عنوان فرض النبی، ما یه روایاتی داریم در باب تفویض، در باب تشریع، که خداوند در تشریع رو هم به اینها تفویض فرموده. یعنی پیامبر این اختیار رو داشته که اگر یک وجودی از ناحیه خدا بیاد بتواند تشخیص هم بده. اون وقت این مرتبط میشه به بحث فقه سیاسی، که در فقه سیاسی ما میگیم که خب پیامبر آیا به عنوان شخص خودش این اختیار رو داشته یا به عنوان ولایت در تشریع این اختیار رو داشته. اگر اومدیم بودیم این از اختصاصات پیامبر بوده، اگر قرائنی پیدا کردیم که این از مختصات رسول خداست، که هیچی، حتی دیگه به ائمه هم نمیرسه. اگر گفتیم نه این به عنوان ولایته، این ولایت برای دیگران هم بعدن هست، برای معصومین که مسلم هست، حالا برای غیر معصومین هم اگر آمدیم گفتیم ادله ولایت مطلق تامه برای اونام ثابته. اون وقت ببینید خوب این نکته رو دقت کنید، این یه چیز جدیدی در فقه. ما میتونیم بگیم که والی، حالا قدر متیکلش رسول خدا و ائمه معصومین علیهم السلام، اینها میتوانند در احکامی که جنبه اجتماعی و سیاسی دارد مثل بحث جهاد بیان موقتا وجوبشو بردارن، بیان موقتا بگن این واجب نیست، ترخیصی که رسول خدا داده به این عنوانه. چون ببین نمیشه گفت از این استفاده میشود که در همه احکام رسول خدا این اختیار رو داشته. نه، در احکام عبادی شخصی من نمیتونه این کار رو بکنه. خدا بکنه نماز واجب پیامبر بگه من ترخیص میدم، نه. اما از این اون مقداری که متیقنه اینه در احکام سیاسی اجتماعی اسلام بگیم اگر این به عنوان مختصات رسول خدا نبوده، به عنوان ولایت بوده، این حق داشته که پیامبر ترخیص بده. این یک بیان. این ان رسول الله صلی الله علیه و آله رخص لهم که بگیم بیانش اینه. بیان اجازه فرمایید یه خورده بس دقیق آقای مهندسی عذر بخوام، من یادم بره اون نکته یعنی بشه. بیان دوم این است که نه، وجوبی بوده، چون ضرورت اقتضا می کرده اون وجوب قابل عمل نبوده. ضرورت که میگیم یعنی یه چیزی مثل فرض کنید حرجی بودن یا بعضی از امور اضطرار، بگیم خدا واجب کرده، پیامبرم حق تصرف در این وجوب رو ندارد، اما رخصا لحاجتهی و حاجت اصحابه، ضرورت اقتضا میکرده. یعنی چی؟ نتیجه این میشود امام باقر علیه السلام میخواد بفرمایند رسول خدا به عنوان حکم ثانوی، به عنوان ثانوی عرض میشود که جلوی این وجوب رو گرفته. وقت بعد بیم بگیم آقا در زمان ما همینطوره، در زمان ما اگر الان واقعا یه ضرورتی اقتضا میکنه که مسلمان ها این کار رو نکنن، بگیم اگر این چنینه طبق همین حکم ثانوی ما به مسئله بگیم الان وجوبی در کار نیست. خوب این رو دقت کنیم،
موقتاً آیه تغییر میدیم.
بله بله، ببینید یک مطلبی رو در این آیه الذین یکنزون الذهب والفضه ما داریم. در قرآن توبیخ میکنه، از ظاهر آیه استفاده میشه، این کار کار حرامیه، کسانی که طلا و نقره رو کنز میکنن، جمع میکنن یک جا. ما باشیم و ظاهر آیه باید بگیم همین در زمان خود ما، اگه تو خانه‌ش کسی گاو صندوقی داره، فرض کنید 100,000 تومان، 10 میلیون، 100 میلیون اونجا گذاشت، هیچ هم بهش نیاز نداره. یه سال گذشت، 2 سال گذشت، همطور اونجا هست، ما باشیم و ظاهر آیه باید بگیم حرام. ولی در روایاتی که در ذیل این آیه شریف آمده، روایات میگه این حکم، اینم مربوط به زمان ظهور حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه الشریفه، یعنی در اون زمان کنز ذهب و فضه حرامه. متاسفانه من یه وقتی دیدم در سیمای جمهوری اسلامی یکی از فضلا ایشون داشته رو معنا میکرد، اون سوال کننده از این سوال که یعنی واقعا اگر کسی الان یه برده پول جمع کنه یک جا حرامه، گفت بله حرامه. خب بله ظاهر آیه اینه، ولی با توجه به روایاتی که در ذیل آیه است، این آیه مربوط به اون زمانه. چی میخوام عرض بکنم؟ میگم اینو میخوام عرض بکنم، این احتمال بعید نیست که ما بگیم جهاد ابتدایی در صدر اسلام تشریع شد، یعنی چون قرآن آخرین کتاب خداست، باید در این کتاب همه دستوراتی که الی یوم القیامه مطرحه بیاد. اما تأویل این جهاد ابتدایی دیگه بعد از زمان ائمه معصومین و اینها دیگه مربوط به زمان ظهوره، یعنی دیگه در این فاصله دیگه چیزی ما نهیم بگیم به عنوان وجوب مطرحه، همانطوری که راجبی الذین یکنزون الذهب والفضه این حرف فقها و قائل هستند، در جهاد هیچ کسی حرف نزده. حالا عرض کردم به عنوان یک احتمال ما داریم ابداع میکنیم، نمیخوایم بگیم 100% نظر ما اینه، ما میخوایم بگیم به حسب این روایت بعید نیست ما هم چیزی استفاده کنیم، بگیم خدا یک وجوبی را آورده، ما باشیم مظاهر آیه، آیه میفرماید قاتلوهم، وجوب مقاتله با کفار هست. اما بگیم چون تأویل این آیه مربوط به زمان ظهوره، الان دیگه این حکم به عنوان اقتضایی باقی مونده، این حکم دیگه در مرحله اقتضا باقی میمونه. اون مطلبی که اول عرض کردم، محمد ابن مسلم چرا این سوال رو میکنه؟ قاتل معنای ظاهری آیه رو بلد نبوده، اون که مسلم بلد بوده، میخواد به امام باقر عرض کنه واقعا الان ما مکلف به این آیه هستیم یا نه. این که امام باقر میفرماید پیامبر رخصه، اولا این رخصه اختصاص به فقط مسلمانای در زمان خود پیامبر نداشته، بله اگر اختصاص به او داشته باشه چه فایده داره برای زمانهای بعد؟ و امام باقر داره بیان میکنه، ایزه بدین از کنه امام باقر میخواد بفرماید که این رخصه قرینه است در این که مقصود خدای تبارک و تعالی از زمان نزول این آیه نبوده، همون زمان مسلمان ها پاشن زندگیشون رو رها بکنن برن سراغ جهاد با کفار و حتی لا تکون فتنه و یکون دین لله. نه، خدای حکم و انشاء فرمود، این به عنوان یکی از احکام اسلامی مطرحه، این حکم اسلامی تعبیرش زمان ظهور حضرت هست. و بیایید این رو بگیم، بگیم ترخیص رسول خدا اختصاص به مسلمان‌های زمان خود رسول خدا نداشته، تا زمان ظهور این ترخیص باقی، یعنی الان هم بیاییم بگیم بابا الان ورد عرض میکنم باز نفی جهاد ابتدایی نیست، اونایی که جهاد ابتدایی رو به طور کلی نفی کردن راه بسیار اشتباهی رو طی کردن. ما در اسلام چیزی به نام جهاد ابتدایی داریم، آیات ظهور روشنی هم داره، این روایت هم اختصاص فقط به این آیه نداره، معلوم میشه آیاتی که مربوط به جهاد ابتداییه این آیات. حالا بیاییم بگیم که به عنوان اقتضایی فعلیتش در زمان ظهوره، یا این رو بگیم، این یک بیان اجتهادی، یا بیاییم بگیم نه این آیات فعلی هم بوده اما پیامبر ترخیص داده، پیامبر اختیار رو داشته ترخیص داده و این ترخیص هم تا زمان ظهور وجود داره، یا اجازه فرمایید یا بیان سوم بگیم آقا پیامبر ترخیصش برای چی بوده؟ لحاجتهی و حاجت اصحابه بوده، هر زمانی که این حاجت و حاجت مسلمان ها باشه این حکم لزوم عمل نداره، یعنی در زمان ما، چون یکی از سوالهایی که میشه یعنی آقا در زمان ما اصلا امکان عمل به جهاد ابتدایی وجود نداره، خب این امکان نداره یعنی الان به مسلمان ها بگیم آقا پاشید خانه رو کاشانتون رو ترک کنید، زندگیتون رو رها کنید، پاشید برید اولین نقطه کفرستانی که دوروبر ایران هست با اونها جنگ کنیم، اصلا نمیشه، همه چی به هم میخوره، این به هم خوردن همه چیز اگه نزدیک قیامت و زمان ظهور باشه دیگه نداره، چون دیگه اون روز داره زمان همه چی به هم میخوره خود به خود دیگه، ولی حالا چرا؟ لذا این بیان این سه تا نکته ای که یعنی سه احتمالی که وجود داره و جامعه به این سه احتمال این میشه که ما در مسئله جهاد ابتدایی یک نظریه رو ابراز میکنیم بگیم جهاد ابتدایی در اسلام بوده، به عنوان یک حکم انشائی بوده، به عنوان یک حکم اقتضایی بوده، اما فعلیتش مربوط به زمان ظهور هست. کما این که این اجازه فرمایید تو روایات ما داریم، تو روایات داریم احکامی هست که فقط در زمان ظهور حضرت بیان میشه. حالا بگیم آقا یه احکامی هم هست بیان شده اما من حیث الاقتضا بیان شده، اما فعلیت تا به قول یعنی به فرمایش امام باقر علیه السلام تعویل تام و آیه مربوط به زمان ظهوره. ببینید من روایت رو باید معنا کنم نه دیگه، ببین معتل بمونه خیلی خوب، حالا خیلی خوب الذین یکنزون از زهر و الجزا همیتون اگر بخوام الان بشه عمل کنید باید بیم تو منزل جناب عالی. اگر تو اتاق شما تو خودت یک پولی لااقل یک سال بود از استفاده نکردی بگیم آقای آشیر شما یکنزون از زهر و الجزا چی؟ اسراف گری میگن که هست نه برد آن چه هم اسراف که میگن اسراف که میگن حالا ممکنه اون مرد اواخرش باشه، در اواخرش هنوز مثلا زهب و غزه اینچنین نباشه. روز بخوام ما در همون آیات اشراط و ساهم داریم که نزدیک های قیامت خیلی هم عجیب باره نزدیک قیامت صلوات الله علیه در روایت خیلی مفصلی که بیان فرمودن در نزدیک های قیامت از علائم قیامت اینه زمین از درون خودش طلاهایی رو میریزه بیرون. پیامبر در مسجد الحرام بودن اشاره کردن به ستون های مسجد الحرام بعدم مثل این استوانه ها و بعد فرمودن هیچ فایده برای هیچ کسی نداره. این مربوط به آخرات اما اوایلش این چنین نیست. چرا؟ حالا فرض همینه، الان یک کسی تو خونش نگه میداره لا ينفقون في سبيل الله ولی بیمه حرام نیست فوقها خطا برونه. نه حالا ببینید نه روایتی داره اونجا روایت داره نه ببین بخواب لرز بکنم که حالا اون روایتی که در ذهن همین آیه ملاحظه میکنم بله روایت مخالف ظاهره اما همین روایت مخالف ظاهره لم یجد تعبیل حاضر آیه به مخالف ظاهر نیست. نه چرا؟ اونم همینطوره، اون تعبیلشه، اونم تعبیله، تعبیل با ظاهر اگر مخالف در بیاد مانعی نداره. حالا پس ببینید ملاحظه بفرمایید این روایت عرض کردم یه مقدار این دقت هایی که حالا باید میشد در اون بحث گذشته ما نکردیم. من دو مرتبه خودم روایتی که در موردش تأمل میکردم دیدم چه نکات مهمی درش هست که اونجا چرا ما بیان نکردیم. حالا این رو باید این بحث رو زمینه کنیم به ذیل اون آیه و قاتلوهم حتی لا تکون فتنه. اون وقت ببینید تو روایت داره فلو قد جاء تأویلها لم یقبل منهم لکنهم یقتلون حتی یوحد الله عز و جل. یه بحثی وجود داره که آیا در زمان ظهور حضرت عجل الله تعالی فرجه الشریف آیا حضرت ممکنه مثل زمان رسول خدا از اونها جزیه بگیره؟ یکی از نقاط افتراقی که هست همینه، رسول خدا از اهل کتاب جزیه گرفت، اونها به یهودیت و نصرانیتشون باقی موندن، اما اون زمان دیگه اینطور نیست، هیچی از اینا قبول نیست مگر توحید، مگر اینکه دیگه شرکی نباشد، مگر اسلام. این هم از همین روایت استفاده میشه، چون یکی از بحثایی که هست همینه که آیا در اون زمان حضرت از یهود و نصارا جزیه میگیره یا نه. از این روایت معتبر استفاده میشه نه، فقط اسلام، یا باید کشته شوند یا اسلام. بله، و صلی الله علیه.